بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما عزیزانی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم در قاب نگاه شما بنشینیم. انشاءالله هر کجا هستید حالتون خوب، اوقات به کام و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشید. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه، یعنی برنامه کانون مهر از شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما باشیم. ممنونیم که باز هم مثل همیشه شبکه خودتون و برنامه خودتون رو برای تماشا انتخاب کردید. در برنامه گذشته همچنان بحث مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی رو در حال بررسیش بودیم. به سومین مشکل رسیدیم، یعنی عدم مسئولیت پذیری، و قرار هست در این برنامه هم همین موضوع رو ادامه بدیم و اگر زمان داشته باشیم به دیگر مشکلات بپردازیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. قرار هست مثل همیشه استفاده بکنیم از صحبت استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد عرض سلام و ادب دارم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن سالم و سربلند باشن.
انشالله. استاد برنامه قبلی بحث مشکل عدم مسئولیت پذیری در دوره نوجوانی رو بررسی کردیم، بحثمون ناتمام ماند. در خدمت هستید.
ولی عرض شد که در دوره نوجوانی وقتی که مسئولیت پذیری براشون به وجود میاد، یه چیز ابتداءً طبیعیه به واسطه اون مثبت و منفیایی که در دوره نوجوانی اتفاق میفته. اما اگر این ادامه پیدا کنه، این احساس عدم مسئولیت به عنوان یک فرهنگ، به عنوان یک باور براش به وجود میاد و واقعا هم فکر میکنه چیز دیگه مسئولیتش هست. یعنی اون نوع شاخصها یا اون نوع عنوانها، اون نوع شاید بگیم گاهی روشها و راههایی که او را به عنوان مسئولی کاری بخواد به جهتی جهت بده، اون را رها میکنه و به چند نوع موضوعی که اصلا به او مربوط نیست میپردازه یا برای زندگیش مفید نیست بلکه ضرر هست به او میپردازه. از این بابت در این دوره برای نوجوانی از این زاویه خطرآفرینی هست، باید دقت کنیم. از این زاویه اشکال براش وجود میاد، باید دقت کنیم. البته نوع مسئولیت پذیری ها گستردگی فراوان داره. حالا بخوایم یکی از اونها رو اشاره بکنیم، در لسان آیات و روایات بهش پرداخته شده. جالبه مسئولیت پذیری در ارتباط با اعضای خانواده و در ارتباط با نوع فرایند زندگیش، که حالا وقتی میگیم فرایند زندگی به روش دیگر عرض بکنم، به بیان دیگر، برای اون چه که در زندگیش داره ورق میخوره در این روزها، روزی که میگذره چه باید انجام بده، چه کار باید بکنه، چه فکری داشته باشه، چه نشست و برخاستی، چه فکر و خواب و خوراکی، اینا همه جزء همون مسئولیتاش قرار میگیره. اما چون بنده خدا نمیدونه بیتوجهه. یکی از اینها که خیلی مهمه بحث غیرته. خیلی جالبه، غیرت جزء مسئولیت براش، یعنی غیرت فرض فرمایید دفاع از حیثیت خودش، این جزء مسئولیتشه. غیرت دفاع از هویت خودش، هویت مذهبش، هویت خانوادهش، هویت ملیش، این غیرت در حقیقت همون مسئولیته. در شرایطی که او زندگی میکنه اگر این غیرت درست شکل نگیره، یعنی مسئولیت پذیر خوب نفهمه، بزرگ میشه، میشه جوان، احیانا توی شرایط زندگیش مثل خیلی از زن و شوهرهایی که الان هستن متاسفانه اون غیرت ها رو ندارن، مثل فرض فرمایید غیرت، بهتر بگیم پیشگیری از به چال افتادن همسر، غیرت توجه به بیدین شدن یا خدای ناکرده اینطور بگیم که به کفر رسیدن اعضای خانوادهش،
یعنی این دغدغه رو داشته باشه.
بله، این به عنوان یک مسئولیته. خب یه شخصی تا زمانی که این احساس مسئولیت دینی و مذهبی نکنه، اون غیرت دینی در وجودش شکل نگیره، جالب خدمتتون عرض کنم این طیف افراد امر به معروف رو یک کار منکر میدونن، خطا میدونن، خلاف حقوق بشر میدونن تا این حد که امروزه هستا، حتی مقاله هم در موردش مینویسن، کتاب هم در موردش مینویسن. میا تو چیکار دارید به کار دیگران؟ هر کس هر کاری میخواد بکنه بکنه، هر کس هر لباسی میخواد بپوشه بپوشه، هر کس هر شرایطی برای خودش وجود میاره بیاره. خب این البته همیشه بوده ها، در زمان حضرت عیسی علیه السلام افرادی این اندیشه رو داشتن و به حضرت عیسی اعتراض میکردن که تو چرا به ما میگید که اینطور باشیم اونطور نباشیم، چرا به میگید که ما نسبت به خانوادهمون بر اساس این مرام باشیم نه اون مرام. حضرت عیسی علیه السلام یک مطلب این فرمود، خیلی جالبه، خیلی ساده روان اما خیلی گویا. فرمود اگر شما خونتون آتش بگیره، اگر خونه همسایتون آتش بگیره، در خاموش کردن آتش خونه همسایه همکاری نکنی، به زودی خونه خودتم آتش میگیره. اونجاست که همسایه بغل دستی هم به شما فکر میکنه، کمک نمیکنه در خاموش کردن آتش خونه تو، خود اگر اونجا باشی با همون وسایل خانواده منزلت شما هم آتش میگیری، جزغاله میشی. اگر خیلی خیلی هنر کنی بیرون بیاید، کل زندگیت اونجا آتش گرفته. این چقدر ساده و روان مطلب را فرموده. یعنی واقعا وقتی احساس مسئولیت نسبت به همسایه نکنیم، وقتی احساس مسئولیت نسبت به کارهای دیگری نکنیم، حالا کلی میگیم همسایه مثلا، حالا حضرت مثالش داده به عنوان حضرت عیسی فرموده مرونه که آتش گرفته، شما کمک کن یا کمک نکن چقدر نقش داره. اگه کمک کنی خونه ای که آتش گرفته بونه همسایه هستش، کار نداره که ایشون فرض فرمایید که الان تازه اومده، قدیمیه، جدیدیه، مستاجره، چی هست، عنوان احساس مسئولیت داری، غیرت دینی. این غیرت دینی در هم نوع به اصطلاح کمک کردن با این دیدم نگاه میکنی که ثواب داره، که داره. خب اینجا شما خونه خودتو از آسیب و گزند آتش نگه داشته ای و حفظ کرده اید. یعنی اول با خودت خدمت کردی بعد به ایشون. اول کاری کردی خود خونت رو نذاشی آتش بگیره. دقیقا تو بحث این نوع موارد هم همینطوریه. کسی که احساس مسئولیت میکنه، اول سودش به خودش میرسه بعد به دیگران. مثل همین امر معروف، من اگر فرض کنیم به پسر برادرم بگم نماز خوبه، اول با خودم خدمت کردم. چرا؟ چون تو خونه من رفت و آمد میکنه، به تعبیری معنویت تو خونه من در یک نفر تأمین میشه، بالعکسش هم هست. پس بنابراین این نکته بسیار مهمه که در بعد پرورش شخصیت صحیح ما یک کار دیگه رو هم انجام داده ایم و اون غیرت رو که شامل مجموعه ای از مطالب تو زندگی هست توسعه دادیم، غیرت دینیش رو، غیرت دینی در زمینه‌های مختلف، غیرت اجتماعیش رو، غیرت اجتماعی در زمینه‌های مختلفه، غیرت کاریش رو. این وقتی که احساس مسئولیت میشه غیرت کاری داره. دیدی بعضیا از زیر کار در رو هم، بعضیا از همشون ناتوانند، بعضیا تنبل میشن. اون که غیرت کاری داره چنان به این کار میچسبه، چنان مقتدرانه کار میکنه که گویا باید این کورا بکنه. نه آقا نمیخوایم کورا بکنی، ولی اینطوری گویای کارش میشه، اینطوری داره نما پیدا میکنه. وقتی درس میخونه گویا این که باید همین یک ساعت الان عمر داره باید بخونه، گویا ساعت دیگه مال خدا نیست، یعنی واقعا همچون فکر میکنه که باید الان انجام بشه. اما معنا و مفهومش این میشه که شما یه ساعت دیگه هم داری یا نداری، میگه من با کار ندارم، من الان با کار دارم. این در حقیقت اون غیرت کاریه که مسئولیت پذیریه. آیا تو این زمینه فراوون داری؟ من اون نمونه چند تا آیه رو خدمت بیننده عزیز عرض بکنم. سوره مؤمنین آیه 115 اول یک تلنگر میزنه، میفرماید که آیا فکر کردی شما را بیهوده آفریدی؟ نه. خب ما را آفریدن که تلاش کنیم تا آزمایش در آزمایش موفق بشیم.
بله.
لیس للانسان الا ما سعی آرام فرمودن، برای یک انسان چیزی جز تلاش خودش نیست، باید تلاش کنه. حالا تلاش به شکلهای مختلفه. یه وقت عبادته، عبادتی مثل نمازه، این که آیا همتشو داره، یه احساس مسئولیتی نسبت به این نماز داره که سر وقت خوندن براش مهمه، صحیح خوندن براش مهمه، با کیفیت خوندن براش مهمه. یعنی چی با کیفیت خوندن؟ یعنی فرض کنیم الان میاد نماز وقتی میخونه بسم الله میگه گوشش میخارونه، الحمدلله میگه دماغش رو ترتر، جدی میگم این کارا میکنه ها، خاصن فرابر، یا که نبوده میگه نمیدونم کدش رو تنظیم میکنه، خیلی انگار نه انگار تو موقعیت نمازه، چون احساس مسئولیته، اون دغدغه نیست. کلمات رو معلوم نیست داره اینا. اون لحظه داره جالبه، کلمه میگه فکرش جای دیگه است. تو خیلی ها میگن دیگه، میگن همچه شاید همچه فکره ایز راقه میاد،
خیلی به شیخی و صرفه میگه ما مسائل حل نشده اون تو نماز حل میشه،
حل میشه. خب این یعنی همون، یعنی اون مسئولیت کارشو نپذیرفته، نمیدونه بنده خدا. خب تو عبادت که اینطوریه، تو عبادت ذکر میگه برای چی؟ مثلا برای اینکه خطا نکنه دیگه، دهه این ذکر داره خطا میکنه. این یعنی نه به عنوان اینکه بنده خدا الان تو مسلمانیش مشکله، نه، این بنده خدا تو بحث این احساس مسئولیتش مشکله. اینم توجه پدر و مادره، مسئولیت پدر و مادره که این رو در وجود این فرزند پرورش بدن، بعد آموز پرورش و دانشگاه و جاهای دیگه.
استاد اصلا بعضی ها رو ما میبینیم نقطه مقابل این بحثا در واقع مثبتش، بعضی ها هستن اصلا کارشون و زندگیشون بر مبنای ساعت نماز تنظیم میشه. مثلا من دیدم افرادی که خب جلساتشون رو به هیچ عنوان زمانی که قرار نماز بخونن
اصلا نمیرن.
دقیقا
اینا تو کارهای دیگه شون هم بری همینه. حالا شکل داره، نظم داره، آرامش داره، چون هر چیز سر جای خودشه دیگه. مثال سادهش بزنیم، یه نفر میری تو آشپزخونهش یک کبریت میخوای برداری، باید بگردی، یکی نه دقیقا 100 سال دیگه هم بیای همون جاش کبریت بوده، یه قاشق بخوای برداری باید چند جا بگردی، یکی نه همون جایی که 10 سال دیگه هم بیای همونجاست. نظم یعنی همین، هر چیز سر جای خودش. حالا مسئولیت یعنی همین، هر چیز سر جای خودش. پس بنابراین وقتی میفرمایید نماز، میگه ساعت یه ملاقات با هم داشته باشیم، ساعت چند؟ میگه مثلا ساعت 6 و خورده اذانه، پس من ساعت 8 اونجا هستم. همین که میفرمایید بله، این اتفاقا این 8 رو هم میفهمه یعنی چی که قول داده، قول رو هم میفهمه.
بله.
پس این نکته است، این آدم ها به تعبیر قرآن اینا جز موفقین هم. تو بعد معنویت اینطوری هم، تو بعد مادیت هم اونطوری هم، چون احساس مسئولیت میکنه، من قول دادم این رو به این آقا بفروشم، کسی دیگه نمیفروشم، معتبر میشه تو بازاری، معتبره چون قولش حساب میکنن. تو بحث معامله است، میگه من این حرفی که زدم دیگه قرار گذاشتم، بر نمیگردم، اعتماد بهش میکنم، این آدم موفقه. و تو مسائل اجتماعی هم همینطوریه. در سوره قیامت آیه 36 جالب این فرماید، آیا انسان فکر میکنه که آزاد و رها و بی‌مسئولیته؟ خیلی جالبه، آزاد و رها و بی‌مسئولیته؟ نه، بلکه این آدم ها مسئولیت هایی براشون در نظر گرفته شده، در پیش خداوند متعال اینها باید پاسخگو باشن. اینقدر تو این قضیه مهمه، از همین خونه شروع شده. سوره تحریم آیه 6 رو نگاه بکنن، یا سوره نسای 34 رو نگاه کنن و یا مجموعه روایات مثل کتاب عیون حضرت رضا علیه السلام جلد 2 صفحه 38 رو نگاه کنن. من آدرس رو عوض کنم بعد مطلبم. یا جامع الاخبار صفحه 103 رو نگاه بکنن. ببینید و جامعه تر از اینها این روایاتی که گفتن تو مستدرک جلد 14 صفحه 252 اونجا نگاه بکنین. خیلی جالبه بحث این که قو انفسکم که در آیه 6 اومده، اول میاد میگه تو مسئولیت داری برای خود و خانواده خودت نه دیگری. بحث خود و خانواده خود داره مطرح میکنه، یعنی اون شخص قبل از آن که بیاد برای معلمه برای دیگران نه، اول خودت. مدیر کارخونه ای اول خودت. اینجا خودخواهی نیست، بحث آموزشه. این تو نیست که منفعت اول برای خودت، نه، بحث این که آموزش از اینجا شروع کن، از خونت. بنده از خونم، جنابالی از خونت، اون از خونه، اشون از خونه، همه از خونه ها شروع میکنن. کوچه آباده، خیابون آباده، شهر آباده، کشور آباده. چرا؟ چون از اینجا شروع کردن.
بله.
لذا پیامبر عظیم الشأن اسلام در کنز در حدیث 12911 میفرماد من پیغمبر بازخواست میشم، شما هم بازخواست میشید. دیگه بالاتر از این؟ من بازخواست میشم، شما هم بازخواست میشید. خطاب مردم از چی؟ از مسئولیتمون. از مسئولیت از کجا؟ قو انفسکم و اهلیکم، خودت و خانوادت. اینجا شروع میشه. طرف دقت بکنید، خوشبختانه گاهی سریال ها اگر بد باشن بعضی خوبی هم داره. ما به خوبی هاشو نگاه کنید دیگه، چرا وقتمون رو اونرایی طرف کنیم؟ اخیراً یه سریالی نگاه میکردم، میدیدم که یک آقایی تو کارخونهش از 5 صبح 6 صبح میره 10-11 شب برمیگرده، چنان با انرژی کار میکنه، چنان با حوصله و خوش اخلاق کار میکنه، ولی تو اعضای خانوادهش همه در به داغونن. دخترش به یه شکل دنبال کار خودشه، پسرش به یه شکل دنبال کار خودشه، خانمش به یه شکل دنبال کار خودشه. بابا قرآن فرمود، خدا فرمود قو و انفسکم و اهلیکم. چرا؟ به خاطر این که اول اگر خود و خانوادتون کنار هم رشد کردید، بعد اون کارمنده و کارگرایی که هستن تو جهت مسیر درست میتونی قرار بدید و دردشون هم بفهمی. یعنی دردشون هم نمیفهمه، واقعا نمیفهمه ها. اون کارگرا میشن استثمار ایشون، محل استثمار پیدا میشه، محل استثمارگری پیدا میشه. لذا پیامبر فرمود که من بازخواست میشم، شما بازخواست میشید. این ارتباط از خونه باید شروع شد. یا حضرت امیر علیه السلام در قرار هستش 7254 کلام 7254 فرمود هر مردی درباره خانواده خودش بازخواست میشه. ببین کلمه بازخواسته، هر مردی درباره خانواده خودش بازخواست میشه. شاید بعضی‌ها میگن که اینطوری سوال کنم، چرا حضرت نفرمود هر زنی؟ چرا نفرمود هر زن و مردی؟ اینا نکته است، حق دارم چه سوالی بکنم. ببینید یه واقعیتی است در بحث مطالب عاطفی، مرد باید مدیریت بکنه، چون خانم‌ها در شرایط ظریف عاطفی قرار دارن، سنگ صبورشون مرده. این تلاطم دریا، آب نرمه، تلاطمش قویه، گاهی ویران کننده است اگه جلوش درست نگیریم، ولی به یه صخره که برمیخوره برمیگرده. اینجا مرد در حقیقت اون سنگ صبور، اون صخره است که ناراحتی و عصبی‌های این خانم مادر بچه‌ها رو وقتی میاد به ایشون برخورد میکنه برمیگرده، آرامش اون آب به این بچه‌ها برمیگردونه. دریایی از محبت مادرها. لذا این استش که مرد خطاب شده تو این قضیه که مسئولیت مرد یه جایی بیشتر از خانم هاست. اینجاست اونجا.
درست. اصلا میتونم بحث قطع بکنم. یه تماس از یونان داریم.
پس خدمت.
ممنونم. سرکار خانم حسینی از یونان خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون در خدمتیم.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم.
میخواستم یه سوال راجع به پسر بچه 4 ساله که بچه گوهم هستش بکنم. این الان تقریبا 1 سال میشه که من اینو از گوشت گرفتمش، ولی الان جدیدن یه چند هفته هست، شاید هم 1 ماه باشه، شبها جاشو خیس میکنه، حتی اصلا شاید 2-3 دفعه اون کارتا صبح بکنه، اصلا کلا تو طول روز هم دستشویی به خاطر هیچ وقت خودش نمیده که باید بره. این مادر مثلا من باید بهش بگم که بیا برو دستشویی، بعد از دفعه زیادی میده دستشویی، یعنی هر یه ساعت تقریبا لازم داره که حتما بره دستشویی. بعدش تو دستشویی رفتم خیلی تنبلی میکنه، یعنی به زور میفرستنش دستشویی. تو طول روزم اگه من حواسم بره ازش، یعنی یادم نباشه که بهش بگم، تو طول روزم با لباساشو خیس میکنه، اینجوری نیست که تو طول روز کاملا خوب باشه، فقط شب این کارو بکنه. بعدش یه جور دیگه هم بوده که وقتی بچه بود، کوچیک بود، خیلی کم ادرار داشتش، یعنی اول حتی ما به خاطر این موضوع پیش پزشکم رفتیم، یعنی میگفتن هر بچه که مثلا باید 5-6 دفعه پوشکش توی طول روز عوض بشه، باید هر دفعه که پوشکش عوض میکنه پوشکش کاملا پر باشه. این رو من نهایتش 2-3 دفعه عوض میکردم و تو اون 2-3 دفعه یک دفعه عوض میکردم، این وقت کامل و پر مثلا اونجا پوشکش ادرار نداشتش، ولی الان برعکس شده و نمیدونم، شبا حتی من یه شب این کار کردم که 2-3 دفعه بیدار شدم و بردمش دستشویی، ولی صبح باز وقتی از خواب بیدار شد باز جاشو خیس کرده، نمیدونم باز چی کار کنم.
سوال داری شما در رابطه با این موضوع؟
نه.
خیلی عالی. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه، پاسخ و سوال در خدمت شما خواهیم بود.
سرم خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، عقب رو فی قلوب من بالا، عقب رو فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من والا، 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 دردانی خوبان عالم، بهش دردانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای حسین است، به وقت مرد چشمم را مبندی، به وقت مرد چشمم را مبندی، چه چشم من به سیمای حسین است، چه چشم من به سیمای حسین است، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا، و قبره فی قلوب من بالا.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستان عزیزی که بیننده برنامه کانون مهر هستن، به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی بله تشکر میکنم که با برنامه خودتون مثل همیشه در تماس هستید. پل‌های ارتباطی برنامه آماده دریافت و پذیرای همه پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و همچنین سوالات شماست. حتما با برنامه خودتون مثل همیشه در تماس باشید. چندین سوال داریم که انشالله سعی میکنیم در قسمت پاسخ به سوالات به اونها بپردازیم. استاد با سوال خانم حسینی شروع کنیم در رابطه با پسر بچه 4 سالشون چیکار باید بکنن؟
خب حقیقتا پسر بچه دختر خانم فرقی نمیکنه. یعنی وقتی که دیگه اینها نزدیک 3 سال شد به هیچ وجه نبایستی که شب ادراری و به 2.5 سال رسیدن نبایستی که در طول روز کنترل ادرارش از دست بدن. پس الان ایشون الان چیزی حدود 1.5 سال اضافه از اون موقعیت سنیش داره میگذره. این اشکاله. خب اگه بخوایم دلایلش رو بگیم چون وقت کم داریم میترسم نرسیم به بقیه بزرگوارا.
سوال دیگه هم داریم ملوس.
دیگه من علل رو عرض نکنم خدمت ایشون، اگر نیازی به علت داشتن بعدم دوباره خدمت شون، ولی علل رو دیگه فعلا فاکتور بگیرم، راهکارها رو عرض بکنم. اولین کاری که میکنن این هستش که این بچه در طول حداقل 2 هفته 3 هفته صبح ها هیچ نوعی از لبنیات رو و هیچ نوعی از چایی رو، هر نوع چایی و هیچ نوعی از قهوه رو بهش ندن. دلیل
کلا نوشیدنی های کافئین دار،
هم کافئین دار هم اون مجموعه ای که کلسیم مستقیم دارن مثل لبنیاتی که عرض میکنم، و هم به خاطر این استش که نوعی به اصطلاح عامیانش میگن رطوبت زایی در وجودشون هست. چرا علت عرض کردم چرا ندن بهش؟ به خاطر این که این بچه وقتی که 2 ماهش بوده یا 2 ماه 3 ماهش بوده، خودشون هم اشاره کردن که در دفع و ادرارش دچار یک اختلال که میشه، اونجا سیستم عصب اجرا کنندش یه مقداری تنبل میشه، دچار یک نوع اختلال میشه، اینطوری بگیم. اون سیستم عصب بایستی که به جای خودش برگرده و در همین مقدار خلاصه که اون کارا را فعلا اگر بتونن بعدن هم رعایت بکنن، نور لا نور برای همه خوب هست، ایشون هم جز همه هست. حالا تو این سن، تو هر سنی هم خوب هست این سن انجام بدن، ولی حداقل 3 هفته رو الان برای درمانش انجام بدن. این 1. 2، از جمله بچه هایی هستش که روحیه دخترانه گرفته و دقیقا اینم یک اختلال عاطفیه که در حقیقت دوست داره همانند یک دختر خانم این سنی بهش توجه بشه، بهش محبت بشه، باهاش بازی بشه، برخلاف یک پسر، یک دختر 4 ساله. آقا پسر 4 ساله معمولا به صورت تکی بازی کردن و کارهای خطر کردن در بازی رو تجربه میکنه، اما الان ایشون توی شرایطی این کارها رو انجام میده، نگرم انجام بده حالت استرس اضافه بر اون موقعیت های ترس قبلیش موجب میشد که دچار عدم کنترل بشه. پس بنابراین این روحیه مادرانه رو باید یا دخترانه رو باید ازش بگیریم راهش با پسرها، و حتما اگر شد با پسرهای اطراف همسن سال خودش بیشتر بگذاریم باشه در طول روز، ولونه اگر نشد ما در هفته دیگه حداقل 4 ساعت رو موظفیم این کار بکنیم، حداقل 4 ساعت با پسرها همبازی بشه. همبازی بودن ملاکه، نه اینکه مثلا بگیم تو مترو با هم، نه، همبازی بودن، یا بگیم توی سرویس مثلا پیشتابستانی یا کودکستان با هم، نه، با همبازی شدن ملاکه. این هم نکته دوم. راهکار سومی که اینشون لازم داره این استش که شبها وقتی که میخوابه حتما قبل از خواب مراقب باشن، چیزی حدود 0.5 ساعت 1 ساعت قبل از خوابش هیچی ندن بخوره. مایعات و غیر مایعات کار نداریم. چرا؟ به واسطه این که با این کار اون اعصاب انتقال دهنده و اجرا کننده میخواییم در حقیقت یک استراحت بهشون بدیم و کارهای بعدی رو که ازشون انتظار داریم اتفاق بیفته. پس قبل از خواب 1 ساعت 1.5 ساعت قبلش هیچی بهش ندن، بهترین کاره، برخلاف دیگران که میگه موقع خواب آب ولن بخورند و بخوابند. اما ایشون میگیم نه، تو این دو سه هفته درمانی اصلا هیچی بهش ندن. چهارمین راهکاری که برای ایشون مطرح میکنن، یعنی این طیف بچه ها، این استش که در طول روز میخواد برای دفع ادرار اقدام بکنه، اگر خودش بگه حتما در همچون شرایطی همراه با بازی باهاش ببرنش سرویس بهداشتی، یعنی یه جوری احساس بازی کنه، حالا چه شکلی مهم نیست، یه جور احساس بازی کنه. این به این خاطر میگن به خاطر این که اون روحیه بازی الان اقناع نشده در وجود ایشون، احساس تنهایی میکنه. ممکنه ما بگیم همه چی براش تأمین کردیم ما، اما اون روحیه چی طوریه؟ او بحث بازی در حین رفتن به سرویس بهداشتی بسیار دوست داره. او بازی در سرویس بهداشتی نشسته یا به تعبیری در حال دفع ادرار هستش، هرچی اسمش میگذاریم، در همچون موقعیتی بهترین کار براش خنداننده نشه. یعنی اگر واقعا هر کاری انجام بدیم که او خنده بشه، نشود تعریف کردن، یه کاری کنی یه چیز رو تعریف بکنه. برای چی؟ برای اینکه حواسش پرت بشه. خندوندن چیزی حدود 100 درجه اون حواس پرتی رو داره. اگه بخوایم تقسیم بکنیم، حواس پرتی در یه جای دیگه چیز حدود 90 درصده. اگر نمیتونیم با یه چیزی که تعریف کنندگیست بگیم برامون تعریف بکنه، نمیشه اتفاق نمیفته، ما تعریف کنیم که میشه 40%. البته یعنی اون چی که ما میگیم مشغولش میکنه، ولی بیش از 40% نیست. اما بخنده و یا نه خودش برای ما بگی چیزی رو، با 90% حداقل. پس بنابراین این کارا رو انجام بدن. و آخرین که پنجمین هستش، الان دیگه به هیچ وجه پوشک نکنن، بذارن جرأت و جسارت خودش رو خودش تجربه بکنه. و این احساس مسئولیت جالب اتفاقا برای ایشون هم هست، احساس مسئولیت به تمیزی را هم، به نظافت را هم احساس بکنه و این کارا میکنه. نترسن که بفرمایند که مثلا ما اگر بهش نگیم ممکنه نه این کاری که عرض کردم انجام بدن انشالله ده. حالا وقتی هم نتیجه گرفتن زنگی هم بزنن که بیننده‌های عزیز تجربه ایشون رو هم ببینن.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای رسولی از ارومیه سوال پرسیدن که امروز حس مسئولیت پذیری در نوجوانان کمتر شده، لطفاً در مورد زمینه‌های آن و راهکارها شرح دهید، که در واقع بحث برنامه‌مون هم هست.
زمینه هایی که موجب شده در حقیقت اون علل را میخوان. نوجوان احساس مسئولیت نمی کنه. اولیش محبت اضافی خانواده هاست. البته خیلی از خانواده متوجه نیستن محبت اضافی میکنن، فکر میکنن خدمت میکنن، فکر میکنن وظیفه شونه، ولی اینکه نه، محبت اضافیه. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید که نوع امکاناتی که میخواد هرچی که او اراده کرد براش تأمین میکنن، که این اتفاقا درست نیست. باید بر اساس ضروریات براشون تأمین کرده در اختیارشون گذاشت. داره، باید یه موقعیت ایجاد بشه در اختیارش گذاشته بشه، نه الان. پس یکی محبت اضافیه از این نوع برخوردها تا این مثال ساده خدمتون عرض کنم برای کودک ها رو، بعد این کار رو بیشتر نشون میده. امروز فردا بحث بازگشایی مدارسه، جشن شکوفه ها دیروز بوده یا امروز، احتمالا نمیدونم
امروز.
ببینید فیلم هاشون رو نگاه کنن، قطعا این برابر گذاشته، یعنی صدا و سیما داره، دستگاه دیگه دارن، فضای مجازی احتمالا دارن. ببینید مگر نمیگیم عصر نمیدونم چیه و عصر اطلاعات و عصر رشد و عصر چیه و خانواده ها خیلی الحمدلله احساس میکنن دوره باسوادیشونه. مگه نمیگیم اکثر پدر مادرها الان، خصوصا برای سن بچه‌هایی که الان دارن میرن مدرسه دیگه، اینا که بی سواد نیستن که، اکثرا مدرکای بالا دارن. من یه مدرسه رو بررسی کردم، کمترین مدرک تحصیلیشون لیسانس بود، کمترین که مدرک تحصیلی پدر مادرها. خب اما تو اون مدرسه، این مال پارسالو که عرض میکنم، تو اون مدرسه کلاس اولیشون که 36 نفر دانش آموز بود، از این 36 نفر 12 نفرش گریه می کردن این روز اول. چرا؟ چون مامانمون اینجا نیست.
33% میشه.
33%، خیلی خوب. چرا 33% اینها اینطوری هست؟ بعد من به خود رفقای خودم که همسن خود من بودم، بریم 60 سال پیش، 65 سال پیش، خب بچه ها اون موقع رفتن مدرسه، پدر مادرامون اغلب بی سواد بودن، این امکانات تلویزیون و نمیدونم لپتاپ و نمیدونم تبلت و اینام نبوده که بگیم بچه ها ماشاءالله باهوش، ماشاءالله باهوش الان میگیم، اینام نبوده.
بله.
ولی جالبه حتی یک نفر ما تجربه نکردیم اون زمان که بچه ها گریه کنن، حتی یک نفر. یعنی وقتی به همسن سالای خودم زنگ میزدم میگفتم شما یادتون هست تو کلاساتون بوده باشه، بدون درنگ، نیاز به فکری نبوده، نه اصلا نبوده. تعدادی از معلم ها را گیر آوردم، البته لای شکر بعد از تقریبا 50 سال یکی از معلمان پیدا کردم، خدا حفظش کنه، چون واقعش نمیدونستم که تو اون شهر هستش، زنده هست نیست، بالاخره الحمدلله زنده است،
خدا حفظش،
خدا حفظشون کنه، واقعا خدا حفظشون کنه، چون خیلی خدمت کرد. ایشون سوال کردم شما در اون سالی که ماها می اومدیم کلاساتون یه همچی چیزی اتفاق، گفت در دوره کل دوره معلمین، چون ابتدایی در تدریس میکرده همش، که من همچی چیزی ندیدم. سوال اینه چرا الان 33% یک کلاس که کمترین مدرک تحصیلی پدر مادر لیسانس هم هست، همه فوق لیسانس و دکترا بودن، بچه هاشون اینقدرش میاد گریه میکنه؟ بحث همینجاست، محبت اضافی اولین بحثه که بچه ها رو لوس بار میاره، هرچی اسمش میگذاریم، نپخت بار میاره، هرچی اسمش میگذاریم، عدم مهارت اجتماعی بار میاره، بله هرچی اسمش میگذاریم. ببینید، پس خیلی توضیح دادم به خاطر اینکه جزء بحث من بود. یک، علت اول محبت اضافیه. دو، متاسفانه عاملی که موجب میشه بچه ها اینطوری عدم محصولیت کنن، خدمتکار شدن والدین برای بچه ها، خدمتکار شدن، به تعبیری خونه هتل، منزل نیست، اینطوری بگم راحت تره، یعنی اینا میان پدر و مادر خدمتکار براشون غذا رو آماده میکنن، لباس آماده میکنن، جارو میکنن، همه کار میکنن، فقط پول نمیدن به پدر و مادر، به جاش پول میگیرن دیگه، پول میدن هتل واقعی بود، از بچه ها کار نمیخوان،
بدتر از هتل میشه چون پولم میگیرن،
بر میگرد میکنم دیگه، پولم میگیرن، از بچه ها مسئولیت نمیخوان، کار نمیخوان، تلاش نمیخوان، همراهی نمیخوان. پس اینم علت دوم.
بله.
علت سوم مجموعه کارتون های نادرستیست که میبینن. چندین کمپانی هست در سطح جهان، دو سه تا از این کمپانی ها که بعدن اسم میارم، الان چون بخوام به اسم میارم خیلی بس به درازا میکشه، دو سه تا کمپانی هست کارتون هاشون دقیقاً عدم مسئولیت را تزریق میکنه، خیلی هم خوب،
احتمالاً به ضمیر ناخودآگاه بچه هم تزریق میکنه،
همین هست، چون به ضمیر ناخودآگاهش ورود پیدا میکنه همچه حالی تزریق میشه و متاسفانه احساس عدم مسئولیت میشه وظیفه خودش، یه به من چی؟ خیلی راحت میخواستی منو به دنیا نمی آوردید، اینو میگه، کی گفت منو به دنیا بیارید؟ یه همچه حالتی پیدا میکنه. پس اینم یه نکته است. نکته دیگری که مطرح میکنن این استش که، یعنی آخرین نکته که اینجا بگم، نکته چند مورد دیگه هم داره، یعنی یک حساسش بود عرض کردم، متاسفانه جویده اطلاعات در اختیارشون گذاشته شده. یعنی چی؟ یعنی یک نکته، یک مطلبی را مثل لقمه بگیرن،
بله،
به اصطلاح قسمتیش رو بجون، قسمتیش نه، همچه حالاتی، یا به تعبیر یه طوری بگم، شما یه نوار پلاستیکی بگیرید، قسمت‌هایش رو کسی با دندون بگیره یا با یه ابزاری رو بزنه، مثلا امردست بزنه، قسمتش جویده بشه، قسمتش رها کنه، اطلاعات درست و نادرستی طوریه در اختیارشون قرار داده شده. اینا چون اطلاعات درست و نادرست با هم مخلوط شده، واقعا نمیدونن پدر مادر درست میگه یا دیگری
تشخیص ندارن.
خب راهکار چیه؟ یک، از عقب شروع کنیم که آخریش به اصطلاح، یکیش این که ما اطلاعاتی را که در اختیار اینا بذاریم پالایش کنیم، اینجا درستش کنیم، اطلاعات درست آرام آرام در اختیارشون بگذاریم. از راه گفتن، از راه مطالعه تشویق کردن کتابشون بدیم و از راه های دیگه. یک. دو، اینها با بچه هایی که احساس مسئولیت دارن کار بهشون بدیم. چرا خودشون ندیم؟ چون خودشون به تنهایی انجام نمیدن و اگرم انجام بدن براشون خوشمزه نیست.
بله.
پس با دیگران در حین حالی که انجام میدن لذت بخش براشون، کار با جمعی طوری براشون ایجاد کنیم. چطور اردو میرن حتی آشغالا را جمع میکنن، کیف هم میکنن، ولی تو خونه دست به اون آشغالا نمیذارن، میگه کثیفه. اونجا چون با هم
تو ظرفش عوض شده،
عوض شد. این ظرف همو دوستان و مکان میشه، اون عوض کنن. سه، اینها رو در حقیقت از نظر شخصیتی این مجموعه بزرگترها باشون برخورد کنیم. یعنی حرمت شناسی، احترام و تکریمی که بود دقیقه اینطوری. چهار که خیلی مهمه، چهارمیش، حتما اونایی که پسر پدر، اونایی که دختر خانم، اما با این شرط، اگر پسر پدر باش راه برد و این مطالب رو بهش بگه که باید بهش بگه، هیچ موقع نشسته بهش نگه، هیچ موقع سر سفره این مطالب بهش نگه، هیچ موقع تو اتومبیل اینو بهش نگه. دارم عرض میکنم بسیار خطرناکه. تو جاهای این چینی به بچه این چینی نصیحت کنی یاد مطلب بهش بگی.
فقط پدر، برادر هم میتونه اون نقش رو بازی بکنه یا نه؟
برادر به شکل دیگه میتونه، ولی اول اینا رو عرض کنم، اونم عرض میکنم. پدر همراه راه رفتن باش، فقط راه رفتن. مادر برای دختر فقط نشستن، اتفاقا اونجا باش راه نره. درست موقعی که نشستن با هم مثلا غذا میخورن، میوه میخورن یا کاری میکنن که مشغولیت داره، راه رفتن ابدا. توی یه چیز آیا نشستن هایی که حالا برای اونها هستش زمان داره؟ بله، خیلی خلاصه و پیگیر نشه، یعنی شرط دوم میشه. یعنی مادر بزرگوار اگه میخوای کار کنی خلاصه بگی، بعد تکرارش نکنه دیگه، نترسه، او در ضمیرش باقی میمونه و اجرا میکنه.
بله.
ولی تکرار بکنه عصبی میشه، پس میزنه. اما برادری که فرمودید، اگه برادر قراره با خواهر یا برادرها صحبت کنه، اون بهترین راش خارج از منزله.
یعنی راه رفتن ایناش فرق نمیکنه.
چرا؟ بهترین راش خارج از منزله. منتها خارج از منزل با پسر راه رفتن جالبه. اینجا جایگزین مادر میشه، با دختر یه جایی نشستن، مثل پارکه، مثل فرض کنیم یک کافی شاپ.
فقط خارج از منزل.
خارج از منزل.
خیلی عالی موارد. ممنونم استاد، متشکرم. فرمودن که خانم اکبری از کرمانشاه، به نظر میرسد یک خصلت نوجوان بحث غرور و خودبینی است. همین ممکن است برای والدین مشکلاتی ایجاد کند، مثل عدم تبعیت پذیری. چگونه باید برخورد شود تا هدایت سالم صورت بگیرد؟
این انشاءالله به عنوان یکی از مجموعه اختلالات شخصیتی میخواییم بحث میکنیم، ولی خلاصه خدمتشون عرض بکنم به عنوان اینکه چه کار انجام بده، چون را سوال کرده و این بحث مفصلش میاد، چون یکی از اختلال شخصیتیه.
برنامه های بعدی.
بله بله، چون اختلال شخصیتیه. کاری که میخوان انجام بدن، یک، بچه رو که به سن نوجوانی رسید حتما لازم هست که خودش رو در انجام کار مستقل ببینه، پس کار مستقل بهش بدیم. مثلا خرید، ما همراهش نباشیم، او انجام بده. مثلا فرض فرمایید تمیز کردن پسره، تمیز کردن شیشه اتومبیل به خودش بدیم. دختر خانومه، فرض فرمایید کار آشپزی رو یا هر کاری متناسب با علاقه شون، دیگه منظورمه متناسب با علاقه شون، یه کار اینطوری بهشون بدیم خودشون باشن، کسی که اطرافشون نباشه، کسی کمکشون نکنه. یه شرط کوچولو داره، کارشون اگر ناقص بود شما به هیچ وجه رو نقصش اول نباید ورود پیدا کنی، اون کاری که درست شده انجام بشه، رو این باید کار کنید. اون کار نقصش رو خودتون بدونید که حرف بزنید انجام بدید، متوجه میشن همون قسمتش. اینا خودشون دیگه یه نوع احساس هویتی میکنن و یک نوع احساس غیرتی که عرض کردن میکنن. پس این نکته اول یا راهکار اول. راهکار دوم باید تقویت میکنه اولی رو. اینها در جمع معمولا افرادی ازشون سوال کنن تا اون مجموعه اینطوری بگیم غرور جمعی که دارن باید شکسته بشه. تو جمع سوال کلی بشه از افراد، یکی هم ایشون هستش، این حالت ندانستن براش گویا میشه. اما سوال نباید خیلی سخت باشه که اونه را فراری بده، سوال در ارتباط مطالب خودشون باشه. این نکته دوم. راه کار سومی که مطرح میکنن، میگن که از نوع داستان، قصه، خاطره، از این نوع موارد ازشون بخوایم بنویسن برامون و واقعا هم بخونیم. اما در لابلای این خاطره ها و در لابلای این قصه ها، داستان هایی که مینویسن و ما هم لذت میبریم، خوبم هست، سوده فراوانی برای اونا داره، اون قسمت هایی که غرور هست خودشون نشون میده. اون قسمت ها رو فقط با یک رنگ مخالفی، مثلا با خودکار آبی نوشته، با قرمز روش خط بکشید، بیا این یکی رو باید توضیحش رو بیشتر بدید برای ما. همین، بیشتر نه. حالا چه حکمتی داره؟ وقت نیست توضیح بدیم. اما همین مقدار میگه، همین مقدار ما توضیح بده. اینم راهکار تکمیلیشه. آخرین قسمتی که عرض میکنن خدمت ایشون این هستش که بازم برمیگردیم به سوره کهف آیه 28. این همه جا به دردمون میخوره. با بچه‌هایی که متواضعن، با آدم بزرگترهایی که متواضعن، نشست و برخاست دادن. پس اعضای خانواده خودشون مراقب باشن. شاید گاهی پیش فامیلی میبرنش، شاید باشه آشناهایی میبرنشون، شاید خودشون گاهی از این تیپ افراد تعریفایی میکنن، اونا میشن الگوشون. اینا بایستی که رعایت بشه، بشه افراد خیلی متواضع و عاقل و همراه، با اینا رفت آمد دادنشون یه خوی اینطوری هم میگیرن.
خیلی عالی، ممنونم استاد. یه چه اولوش 5 دقیقه زمان داریم. آقای خانم احمدی از دانمارک سوال پرسیدن که با سلام و قبولی عزاداری های شما، انشالله عزاداری های شما هم قبول باشه، بنده میخوام بپرسم که چطوری بچه ها رو تشویق به خواندن نماز برای اول وقت بکنیم؟ ما یک پسر بچه 9 ساله داریم، نماز میخونه ولی که سر وقت نمیخونه، چی کار باید کرد؟ ممنونه.
اولین چیزی که میتونه نقش آفرینی بکنه درست گفتن هست. یعنی چی؟ یعنی ما باید صحیح به این بچه بگیم تو بالغ نیستی، ولی بر حسب سفارش معصومین علیه السلام تو این سن اگر نماز رو شروع بکنید، این فایده رو داره. این صادقانه گفتن و درست گفتن چند تا مشکل رو حل میکنه براش. اولین مشکلش اینه که دیگری گفت که تو به سن بلوغ نرسیدی، میگه میدونم، خوبش هم میدونه، خیلی راحت حرفم میزنه، چه بس اون سوالایی که اون نمیدونه ایشون پاسخش بلده.
بله.
خیلی خوبه، اینو اراده بهش میده، اون غیرته که عرض کردیم، اون تعادل شخصی ترس کردیم براش وجود میاره، محکم وای میسته میگه خودم میدونم، توضیح اضافه هم براش دارم. دومین نکته‌ای که باید براش مطرح بشه که گویای چی هست که میگم الان بخون. بحث ثواب رو خوب تنهایی نمیفهمن و بنام نیست بحث ثواب هم تنها بگیم. اون آثار تربیتی این رو باید براشون مطرح بکنین. سوره حجرات رو این ملاحظه بفرمایین، چون وقت کم هست، نکته های ظریفی تو این رابطه داره. پس این نکته به عنوان توضیح که حتما خود تنها ثواب نگن، آثار دیگری که تو زندگیش داره.
بله.
خصوصا تو این بحث که اگر حالا سر وقت خونده بشه، انسان از نظر وجود زندگیش، اتفاقا در یونان کتاب الکسیس کارل انسان موجودی ناشناخته هست، به شکل خیلی جالب تصویری برای کودکان به اصطلاح چاپ شده، چاپخونه به اصطلاح انتشارات ای دی معروف اونجا. من اتفاقا در دوازه جلدش داشتم، متاسفانه دادم هدیه آقایانه برایشون میفرستادیم، خب اونجا هست، مرکز اونجاست. ای دی خیلی قشنگ آورده که انسان موجودی نه به عنوان یک فیزیولوژیست اومده انسان را تشریح کرده، رسیده به نماز. اگر این نظمی که در اسلام تأکید شده انجام بشه تو اون وقتهای خاص، حکمتهای توش هست، یکیش اینجاست که ذهن او برتر میشه. تمرکز او برتر میشه، موقعیت مغز او فرماندهیش برتر میشه. این دیگه کی گفته؟ من آخون نگفتم. یک زیست شناس مسیحی اهل پژوهش آزمایشگاهی مطرح کرده،
خارج از دین هم به این رسیده.
بله بله،
بدون تعصب دینی.
بدون تعصب دینی، بله. این مثلا اونجا بهتر میفهمن که اگر خداوند ما را به یک عبادتی مثل نماز، اونم مثل اول وقت، تشویق کرده، هزاران سود برای خودمون داره. یکیش قیامته، اما قبل از قیامت اینجاست، ما باید اینجا زندگیمونو بسازیم، اینجا باید زندگیمون صفا داشته باشه، بهشت هم اینجا باید تجربه کنیم. جدا
اثر وضعی کنونی هم داره.
بله، پس اینه. نکته دیگری که جالبه بهش بپردازم این استش که نکته جالبش این استش که نسبت به این که اول وقت همراهی کردن بخواد بشه، ما بایستی که نمازا نگذاریم فرادا بخونن. حالا نمیتونیم مسجد بریم، رامون دوره، تو خونه یه نفر وایسته بهش اقتدا کنیم. و جالب اینجاست، تو خونه پیدا میشه واقعا، گاهی جا به جا کنیم آدمها رو، سناشون طوریست که میشه بهشون اقتدا کرد، نمازشون صحیح میخونن و امثالها. این موجی میشه همراه هم بودن. اون همراهی مثل نهار و شام و صبحانه است که وقتی همراهی میشه میگیره، این خوراک معنویه دیگه. اون همراهی برایشون خیلی مهمه. حالا راهکارهای دیگه هم هست که انشالله اون کتابو بخرن، توش خیلی چیزا هست.
خیلی عالی، ممنونم استاد، سپاسگزارم، مثل همیشه عالی بود، استفاده کردید. تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. قبل از خدافظی یک نکته رو بگم که از برنامه گذشته سوال سرکار خانم معماریان از خوزستان یکیش باقی مون، من قصد داشتم که امروز به اون سوال بپردازم که باز متاسفانه فرصت نشد، ان شاءالله در برنامه بعدی به این سوال هم خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از نگاه پرمهرتون که تا انتهای این برنامه هم همراه ما بود. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.